این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
خب از اون روزی که برنامه ریزی برای این گرد همایی آغاز شد، کم و بیش همه مخصوصا آقای ملک‌زاده به من گفتن که تو خدا میری بالا یک ساعت و نیم راجع به پشکل و تاپاله حرف نزن. منم گفتم خیلی خوب، پس حالا که اینطوره من یه سخنرانی خشک نظری آماده میکنم که شما آخرش بریم ببینید و خواهش میکنیم راجع به پشکل و تاپاله حرف نزن. خب این پرده بالا نرفت. ببینید مسئله که من امروز میخوام مطرح بکنم، همونطور که عرض کردم، بیشتر یک مبحث نظری هست در مورد تطور نهادهای سیاسی که همونطور که خیلی از شما میدونین مسئله نهادهای سیاسی چگونگی شکلگیریشون، چگونگی تغییرشون از یک شکل به یک شکل دیگه، افزایش پیچیدگی سیاسی یکی از مباحث مهمیه که توی باستانشناسی امروز ما باهاش درگیر هستیم. در این که نهادهای سیاسی مثل همه چیز دیگه در طول زمان دارن تغییر پیدا میکنن، یعنی دچار یک روند تطوری میشن، تردیدی نیست. منتها این که سازوکار این تغییر چطوره و مراحل این تغییر چطوره، این موضوع بحث فراوانی بوده و باستانشناسا تقریبا میشه با از دهه 50 به این طرف که بررسی نهادهای سیاسی یکی از مسائل جدی پژوهشی در باستانشناسی شد، مدل‌های مختلفی رو در این زمینه مطرح کردن. من یه چند تا نمودار باید بکشم برای اینکه اینا رو توضیح بدم براتون.
این انواع
لحاظهای سیاسی هستن به ناب پیچیدگیشون و پیچیدگیشون رو ما میتونیم به این شکل تقدیم بکنیم به صورت تطور ممتد یه چیزی که آرام آرام ادامه پیدا میکنه به طرف پیچیدگی سیاسی بیشتر میره. ما میتونیم به این شکل مخطط ترسیمش بکنیم که دوره‌هایی هستن که یک شکل نهاد سیاسی وجود داره ادامه داره ولی ناگهان در یک مدت زمان کوتاهی به یک سری اتفاقاتی یک جهشی رخ میده و شما یه شکل جدید دارید. خب حالا شما میگین که اینا چه ربطی داره به ماتا؟ ببینید اگه ما بیاییم ماتا رو بر اساس دوتا منبع عمده‌ای که در مورد تاریخشون وجود داره نگاه بکنیم، یک سری الگوهایی میاد بیرون که میتونه به ما کمک بکنه که تشخیص بدیم که چه اتفاقی افتاده در اون دوره مهمی که ما میبینیم ناگهان یک امپراتوری ماد ظاهر میشه. ببینید دو تا منبع مهمی که در موردشون صحبت کردیم آقای ملک‌زاده به اینا اشاره کردن، یکی هرودوته که تو اون قسمت از کتابش که به نام مدیکوس لوگوس خوانده میشه در مورد چهار تا پادشاه مادی صحبت میکنه که اینا دیوسکوس که هست که آداب و رسوم درباری رو بعد قضاوت خوب و نمیدونم ساخت و ساز دربار و کاخ و شهر اکباتان و فلان این چیزا رو بهش نسبت میدن. بعد فراورتس پسر اون که گویا جوگیر میشه میره به جنگ آشوریا و کشته میشه، کواکسارس که پسر اون باشه که یک مدتی تحت سلطه سکایی ها بوده ولی موفق میشه که از سلطه سکایی ها نه تنها آزاد بشه بلکه دوباره یک نیروی جمع بکنه و بره به جنگ آشوریا و اونا رو شکست بده. و در نهایت هم کیه؟ آستواگسه که شهرت داره به خاطر اینکه پدر بزرگ کوروش هخامنشی بوده و در نهایت هم به دست کوروش شکست میخوره و امپراتوری ماد سقوط میکنه. خب این چیزی که هرودوت به ما میگه خیلی داستان شیرینیه، خیلی نکات جالبی داره در مورد این که مثلا قسمتی که مربوط به دیوگوس میشه خیلی اطلاعات جالبی میده راجع به روند تشکیل شورا بین مردم ماد و اینکه اینا چطور بنا به یک سری خصوصیات ویژه‌ای که دیوگوس داشته اون انتخاب میکنن برای اینکه رهبرشون بشه و دیوگوس هم چطوری میتونه از این مسئله استفاده بکنه برای اینکه قدرت خودش رو تثبیت بکنه و پادشاهی ماد رو به وجود بیاره. خب این نسخه هرودوت. نسخه دیگه که ما داریم یک ترکیبی هست از آنچه که منابع آشوری و منابع بابلی در مورد مادها به ما میگن، یا حداقل اون کسایی که ما بر اساس هرودوت حد میزنیم که اینا مادی هستن. ببینید بله به یک شخصی به نام دیاوکو در متون آشوری اشاره شده، منتها این دیاوکو هیچ جا در متون آشوری نگفتن که این ربطی به مادها داره، بلکه دیاوکویی که توی متون آشوری ازش نام بردن یک فرماندار ماناییه که بعد از این که ماناها به تحت سلطه آشوری ها در میان و سارگون و اینها حاکم میشه این شورش میکنه و سارگون این رو برمیداره و به شهر حماد در سوریه، همینجایی که الان درگیری های هست بین ارتش سوریه و مردم اینا، به اونجا تبعید میکنه و هیچ ارتباطی حداقل منابع آشوری به ما نمیدن که این آقا هیچ وقتی به ماتا داشته باشه. نفر بعدی که شخصی باشه به نام کشتریتا، این حاکم شهریه به نام کرکشی که ظاهراً یک مدتی در زمانی که اون مناطق تحت سلطه آشوریا بودن این یه یاغی بوده. یعنی چیه؟ ماتا با این ببخشید آشوری ها اینو تحت تعقیب داشتن و همزمان با این جالبه که به سه تا حاکم مادی اشاره میشه در متون آشوری که اینا برای حل اختلافی که بینشون بوده سراغ شاه آشوری اسارهادون میرن. خب و در اونجا اشاره به کشتریتی نشده که این هم یکی از این حاکمان مادیه یا کسی دیگه است، بلکه در واقع به یک فرد دیگه به نام مامی تیارشو اشاره شده که اینو به عنوان یک فرمان روای مادی ازش نام میبره. خب اینجاست که متون آشوری ما دیگه تموم میشه، اشاره به مات ها نمیشه و بعد متون بابری هستن که شروع میکنن به ما اطلاعات میدن در مورد چی؟ در مورد مات ها. و اونا از دو نفر صحبت میکنن، یکی اومکیشتر باشه که به نظر ما همون هوخشسته یا کوکسارس هرودوته، و ایشتومیگو باشه یا همونی که ما در فارسی باستان بهش میگیم ایشتومیگو، و ظاهرا این هم چیه؟ آستواگس مادی باشه. در مورد اینکه این دو نفر، یعنی دو نفر دوم هوخشسته و ایشتومیگو یا ایشتومیگو شخصیت های مشخص تاریخی بودن و وجود خارجی داشتن، ما تقریبا یقین داریم به خاطر اینکه مکرر در بافت های مختلف متون بابلی به اینا اشاره کردن و حتی ازدواج های فامیلی هم بین اینها انجام می شده برای اینکه ارتباط بین مات ها و بابلی ها رو تقویت بکنه. خب پس می‌بینید که یک سری همخوانی‌های وجود داره و یک سری تفاوت‌ها. منتها ما بیاییم به اصطلاح شناسی که آشوری‌ها و بابلی‌ها به کار می‌برن. برخلاف تصور عموم، آشوری‌ها خیلی اصطلاحات دقیقی داشتن برای افراد مختلف در مناسب و مقام‌های مختلف. خب و گروه‌های قومی مختلف. مثلا آشوری ها خیلی از جمعیت هایی رو که با آشون روبرو می شدن با پیشوند بیت می خوندن که در واقع همون بیت عربیه که شما می بینید در صدر اسلام الان هم هست، مثلا آل سعود و فلان اینها، برگردی مثلا در دوره صدر اسلام بیت فلان بوده، یک قبیله بوده. خب بارها به اینها اشاره می کنم ولی تا جایی که من می دونم، آقای دکتر ملک‌زاده اینجا هستن میتونن من تصدیق کنم اگه من اشتباه کنم، هیچ جا از مات‌ها با پیشوند بیت یاد نشده. یعنی آشوری‌ها قبول داشتن که اینا مردم قبیله نشین نیستن. خب ولی در کنار اون هیچ وقتن به اینها به نام شار با پیشوند شار یعنی شاه یک کشور اشاره نکردن، بلکه لقبی که معمولاً به اینها به فرماندهان مادی، حاکمان مادی اشاره می کنن بل آلانی هست که این ظاهراً چیه؟ فرماندار یا شهردار یک شهره که مطابقت داره با اون چیزی که باز در متون آشوری اومده، مبنی بر این که آشوری ها با شهرهای متعدد مادی روبرو شدن و این شهردارا یا بلالانی ها اومدن چیکار کردن؟ باج و خراج پرداخت کردن به شاه آشوری و رفتن. خب ما حد میزنیم که ببینیم اینا شهرها به معنی شهرهایی مثل نینوا و نمرود و بابل، اینا شهرهای عظیم با ساخت سازهای بزرگ نبودن، بلکه احتمالا اونطور که گذرا اشاره شد تو این سخنرانی های قبلی، اینا احتمالا معبد های هستن مثل نوشیجان و گودین و باباجان و اینها که این بلالانی ها یا فرماندار ها یا شهردار های مادی تو اینها زندگی میکردن. خب منبع درآمد اینا چی بوده؟ ببینید فکر میکنم یکی از دوستان اشاره کرد که بیشتر اینها در امتداد جاده خراسان بزرگ هستن، بنابراین مالیاتی که از مردم میگرفتن و احتمالاً تعرفه گمرکی اجناسی که رد و بدل میشده، میدونستیم با وجود اینکه این منطقه جنگی بوده و دائم در حال درگیری بودن آشوری ها با مردم این منطقه، یک بازرگانی و تجارت خیلی چشمگیری هم جریان داشته. مرتب اینا رد و بدل میکردن اجناس، یه سری جنس ها میفرستن با آشور، یه سری از آشور وارد میکردن که نمونهاش از جمله مثلا همین اشیای آجی هست که یه تعدادش از ویدیو به دست اومده. خب حالا منظور ما از اینا چیه؟ منظور اینه که ببینید مادهایی که آشوری ها باهاشون روبرو شدن حالت قبیله‌ای نداشتن. خب ببینید ما اینجا داریم از یک مدل های ایدئال، همون آیدیال تایپی که هفته قبل ما تو فرهنگستان همیزن جسر خودمون چی هستن که وبر، ماکس وبر مطرح کرده، این دقیقا همینه. ببینید ما توی این طبقه بندی های تطوری امروزی خودمون برای فرماندار یا شهردار چیزی نداریم، معادلی نداریم. بنابراین نزدیکترین چیزی که میتونیم بهش بگیم چیه؟ بگیم این یه خانه، رهبر یک جامعه خانسالاره، خب که میشه یه خان. بعدش چیه؟ بعد شما ناگهان میرید جلو، میرسید به دوره‌ای که بابلی‌ها دارن صحبت میکنن و چیه؟ امپراتوری. پس این وسط این مسئله پیش میاد که حکومت چی شد، اون چیزی که به نام استیت، اصلا یک موضوع خیلی رایج و مهمه در باستان شناسی، شکل‌گیری حکومت ها. انواع اقسام حکومت ها ما داریم، حکومت های اولیه داریم، نسل اول داریم، حکومت ثانویه داریم. در مورد مات ها اشاره شده که حکومت ثانویه شکل گرفته، مقاله‌ای در این زمینه چاپ شده، مورد پذیرش عامه مردم قرار گرفته که بله، دست‌اندازی های آشوری ها به سرزمین ماد باعث شد که اینها یک سری تحولاتی در داخل جامعه ماد رخ بده و اتحادی منجر بشه که چیه؟ یک حکومت مادی شکل بگیره. ولی این حکومت ماد رو ما نه در مدارک تاریخی، پیرو به صحبت های آقای ملک‌زاده، نه در مدارک تاریخی میتونیم این حکومت ماد رو ببینیم، نه در مدارک باستان شناختی. و این یک چیزیه که معمولا بهش میگن یه آنومالی، یک حالت غیر عادی، غیر طبیعی. چرا؟ به خاطر اینکه اگر حکومتی وجود داشت، شما میبایستی چیکار میکردین؟ اون تشکیلات اجرایی یک حکومت رو پیدا میکردین. یک حکومت شاخصهای باستان شناختیش معلومه چیا هستن و ما در سرزمین ما این همه بالا پایین کردیم، پیدا نکردیم همچین چیزی رو. در مدارک تاریخی هم اشاره ای آنچنان دقیقا به حکومت ماد نمیشه، ولی به امپراتوری ماد میشه. خب بنابراین در یک شبیه، الان نمیخوام که شما اینجا بپرین به من بگین آقا تو ضد ماد هستی، چون انگا به من 20 سال گذشته چسبیده. من فقط دارم به عنوان یک مسئله نظری به این موضوع نگاه میکنم که ببینید برداشت من در حال حاضر که ممکنه دو هفته دیگه یه سری چیزای دیگه بخونم عوض بشه، ولی در حال حاضر برداشت من اینه که اتفاقی در ماد افتاده یک نوع جهش تطوری بوده که مادها از حالت یک جامعه خانسالار احتمال زیاد، نمیتونم بگم 100%، ولی به احتمال زیاد به همون دلیلی که دیگران معتقدن حکومت ماد شکل گرفته، یعنی چی؟ دستاندازی آشوری ها، دخالت آشوری ها، متاسفانه در دوره‌ای که ما اطلاعات تاریخمون بسیار کمه، در اون دوره نه اینکه حکومت مادی شکل بگیره، ولی در یک جهشه مثل جهش ژنتیکی که شما دارید در موجودات زنده میبینید، در یک جهش تطوری نهادهای سیاسی، جوامع خانسالار ماد با همدیگه متحد شدن و چی شدن؟ یک امپراتوری کنفدراسیون رو تشکیل دادن که بعد شروع کرده به سرعت گسترش جغرافیایی پیدا بکنه. چون ببینید حکومت و امپراتوری تفاوت، ببینید این چیزایی که گفتم، گروه و قبیله و جامعه خانسالار و حکومت، اینا همشون با هم دیگه تفاوت‌های کمی دارن. یعنی نهادهاشون، نهادهای اجتماعیشون، نهادهای مذهبیشون، نهادهای سیاسیشون تغییر میکنه تا یکی به یکی دیگه تبدیل میشه. مرحله آخر حکومت به امپراتوری تغییر کم کیفی نیست، کمیه. یعنی چیه؟ یعنی اینکه یک حکومتی که در این منطقه داره تسلط داره و اشرا یک همچین دستگاه اداری داره، ناگهان از نظر جغرافیایی گسترش پیدا میکنه، یعنی سرزمین های دیگه ای رو به خودش منظم میکنه. همراه با این گسترش جغرافیایی، تشکیلات اداری هم باید گسترش پیدا بکنه که اون سرزمین های جدید رو بتونه در سیستم اقتصادی اداری اون حکومت جدید که امپراتوری ادغام بکنه. خب و من فکر میکنم که اینجا این نکته ظریفی که میتونه این موارد عجیب و غیر عادی، این آنومالی هایی که ما با دوره ماد میبینیم توجیه بکنه، به خاطر اینکه اینها از اون دوره اساسی که باید این نهادهای اداری، سیاسی، اقتصادی، قضایی، مذهبی، غیر و ذالک، شما ببینید به این مسائل ریز توجه نمی‌خواید. یعنی با شکل‌گیری حکومت که ما یک چیزی به نام مذهب رسمی با یک معبد داریم. قبل از اون آره شمن هست و نمی‌دونم توتم هست و نمی‌دونم ارواح نیاکانشون رو می‌پرستن، چیزی به نام معبد ندارن، ممکنه یه جای نیایشگاه کوچولویی داشته باشن، ولی با شکل‌گیری حکومت که شما چیه ناگهان می‌بینی که معبد هست، خدایان هست. و من نمیدونم، آقای ملک‌زاده بهتر میدونن این چیزا رو، به من بگن آیا در هیچ متنی از خدایان و مذهب رسمی ما صحبت شده یا نه. و این خودش میتونه یک دلیلی باشه که چون حکومتی شکل نگرفته در ما، مذهب رسمی هم شکل نگرفته، دیوان سالاری رسمی هم شکل نگرفته، سپاهی که شکل گرفته خیلی سپاهی بوده که بدون برنامه ریزی لوجستیکی و اینا داشته کار میکرده، یعنی میرفتن در یک محل خودشون باید تامین میکردن، پشتیبانی ها و اینها رو نداشتن. یعنی اون چیزایی که شما انتظار دارید که در شکلگیری یک حکومت رخ بده، در اون مرحله مهم انتقالی که یک جامعه خانسالار داره تبدیل میشه به یک حکومت و تمام این نهادها دارن ظاهر میشن، این اتفاق در ماد نیفتاده. جهش از جوامع خانسالار به امپراتوری رخ داده و در نتیجه امپراتوری ماد شده یه امپراتوری فاقد اون زیربناهای حکومتی که شما در دوره هخامنشی میبینید، در دوره آشوری ها میبینید، دیوان سالاری دارن، مکاتبات اداری دارن، دائم دارن با فرمانداراشون صحبت میکنن، معبد دارن، خدایان دارن، مراسم مذهبی دارن که هیچ کدوم از اینا رو ما در دوره ماد نمیبینیم. نه اینکه چیز باشه در متون نیامده باشه، مواد باستانشناسیشون هم نمیبینیم، آره در متون تاریخی هم هیچ اشاره‌ای نشده که مثلا خدای بزرگ مادها مثلا فلان کرد، فرض رو بر این ما میگیریم که اهورامزدا بوده، ولی هیچ دلیل محکمه پسندی نداریم که همچین چیزی باشه. دیوان سالاری مادی هیچ اثری ازش نداریم، سیستم اداری و بوروکراسی مادی ما هیچ اثری ازش نداریم. حالا هی میتونیم به خودمون وعده بدیم که آقا بالاخره پیدا میشه، آقای دکتر صراف برمیگرده همدان حفاری میکنه و ما 10,000 تا گل نوشته به زبان مادی با فرماندارای مختلف اینا داشتن مکاتبه میکردن، ولی تا اون روزی که آقای دکتر صراف لطف کنن و این آبایزانی رو پیدا بکنن، این مسئله ای که ما باش مواجهیم یک امپراتوری که فاقد اون زیربنای حکومتیه. و این منو به این فکر میندازه که اتفاقی که در ماد افتاده یا چنان سریع بوده به دلایل استراتژیک، به دلایل نظامی، به دلایل اجتماعی، ما نمیدونیم متاسفانه واقعا چه اتفاقی افتاده، ولی به هر حال اینه که یک جهش تطوری رخ داده و شما میبینید که یک جامعه خانسالار ناگهان به یک جامعه امپراتوری تشکیل میشه، یعنی فقط گسترش جغرافیایی پیدا میکنه بدون اینکه اون زیربنا رو داشته باشه که بتونه این گستره وسیع جغرافیایی رو ساپورت بکنه، کنترل بکنه، نگهداری بکنه. و در نهایت هم میبینید که احتمالاً فروپاشی خیلی سریع مادها در مقابل پارسی‌ها میشه به این نسبت داشت که اون زیربناهای حکومتی و اداری و اقتصادی و بوروکراسی وجود نداشته. این عرض بنده بود.